farina di ote mura, rahmuni mulike, esida di ote mura, to zoparan de hasim.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بله، کماکان صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. در آغاز ساعت سوم برنامه رادیو آزادی به نوبه خودم سلام می کنم به همه شما شنوندگان گرامی و همراهان وفادار که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اید. خیر مقدمی هم عرض می کنم به دوستان ارجمندی که از این لحظه شنونده برنامه ما خواهند بود. با یک ساعت دیگر مطالب شنیدنی در کنار شما هستیم. از شعر و شاعران خواهیم گفت، از جوانان، جامعه آموزش و از تندرستی و البته تازه ترین خبرهای ایران و جهان را هم خواهید شنید. با ما بمانید. پا به پای شعر از دیروز تا امروز رشته گفتگوهایی است که سالیانی پیش میان شاعر زنده یاد معاصر نادر نادرپور و ایرج گرگین ضبط شده است. در این بخش از این رشته برنامه‌ها نادر نادرپور به بررسی آثار ایرج میرزا و نیما یوشیج می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چرا این دو شاعر بزرگ را بنیانگذاران و بدعت آوران شعر امروز فارسی می‌داند.
به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور. با سلام خدمت شما آقای نادرپور، قرار شد که در برنامه امشب درباره ایرج سخن گفته بشه و همچنین البته درباره نیما، که تصور میکنم درباره این هر دو بزرگ بسیار صحبت خواهد بود. تمنا میکنم.
با سلام بر شما آقای گرگین. همونطور که اشاره فرمودید بحث ما درباره ایرج و نیما هست. البته اگر تقدم و تأخر تاریخی رو رعایت بکنیم، در بد و امر بایستی از ایرج سخن بگوییم و بعد به نیما برسیم. اما به اعتقاد من این دو هر یک به نحوی بنیادگذاران سخن امروز فارسی هستند و من امیدوارم که در طی این بحث به اثبات این نظر موفق بشم. بهار با وجود اینکه مفاهیم و مضامین جدید انقلابی رو در قالب‌های استوار و پولادین شعر کهن ریخت، اما به دلیل اینکه هیچ گونه تخطی و تجاوزی از حدود اوزان و قالب‌های عروضی نکرد، او را نمیشه مبتکر سبکی در شعر جدید و به خصوص در فرم شعر به حساب آورد. برای اینکه هر کسی که شعر بهار رو بخونه تصور میکنه که یکی از قصائد قدیم یا یکی از غزلها، گرچه بهار غزل کمتر گفته، یکی از غزلها یا قصیده های شاعران متقدم رو میخونه، با این تفاوت که در بعضی از اونها مضامین و مفاهیم جدیدی رو میابه. اما حقیقت این است که در شعر نه به تنهایی بدعت آوردن در شکل و نه بدعت آوردن در مضمون است که سبک تازه‌ای رو ایجاد میکنه، بلکه آمیختگی و توأم بودن این دو جریانی که میتواند کسی رو در رأس مکتبی معرفی بکنه یا اینکه بدعت گذار شیوهی در شعر امروز به حساب بیاره.
بله.
درست امری که درباره ایرج و نیما میشه گفت، برای اینکه درباره ایرج این سخن غیر قابل انکاره که زبان شعر فارسی رو در دوره خودش به کلی دگرگون کرد، همون زبانی که ما در بهار میبینیم وقتی که به ایرج میرسه میبینیم که به کلی تغییر کرده. یعنی هرچقدر بهار مقید به این بوده است که الفاظ، لغات و اوزان رو بر طبق قواعد قدیم رعایت بکنه، ایرج برعکس از واژه ها گرفته تا مضامین و همه چیز شعر رو دگرگون کرد و به این دلیل میشه گفت که ایرج یکی از کسانی است که شعر امروز فارسی رو بنیاد گذاشت، به خصوص از جهت زبان، یعنی واژه هایی که در شعر به کار میره. ملاحظه بفرمایید ما بعد از ایرج و در نسل هایی که به دنبال او آمدند و شعر فارسی رو ادامه دادند به کسانی برمیخوریم که اگر نه عین مضامین ایرج رو گفتند، برای اینکه زمانشون عوض شده و به ناچار مضامین دیگری رو در شعرشون وارد کردند، اما از جهت شیوه بیان و زبان ساده‌ای که به کار بردن ما تأثیر ایرج رو در اونها خواه و ناخواه می‌بینیم. ممکن است که حتی خودشون هم متوجه این تأثیر یا تأثیر پذیری از ایرج نشده باشند، اما این نوع شعر گفتن، به این گونه ساده بیان کردن، این کاری است که ایرج در شعر فارسی کرده. برای اینکه شما چه پیش از او چه در زمان او به دیگران که نگاه می‌کنید می‌بینید که هنوز در قید و بند الفاظ سنگین گذشته موندند و زبان اونها زبان ساده محاوره نیست. البته زبان کوچه چنان که توضیح دادم منظورم نیست. بله. یعنی او با الفاظ شکسته شعر نمیگه، یا اینکه عین تلفظی که مردم تهران مثلا میکنن در شعرش نیست، اما شعر او به نهایت سادگی هست، عیناً کاری که سعدی در زمان خودش کرده. سعدی یکی از کارهایی که واقعا در شعر فارسی انجام داده این است که زبانش زبان ساده عصر خودشه، البته زبان ادیبانه، ولی این زبان ادیبانه چنان ساده است که بعد از 700 سال شما اغلب شعرهای سعدی رو بجز اونهایی که احتمالاً عربی به صورت خاص در اونها وارد شده میتوانید بفهمید. یعنی وقتی میگم شما، منظورم کسانی هستند که با شعر سر و کار دارن.
حتی اگر کلماتش رو در کنار هم بگذاریم، گاهی وقتا فرق بین شعر و نثر معین نیست، یعنی از فرط روانی و سادگی.
درسته. این کاری که ایرج در زمان ما کرده و به همین دلیل است که شما وقتی مثلا شعر مجددین میرفخرایی گلچین گیلانی رو میخونید که اول شروع میشه گل بود و سبزه بود و سرود پرنده بود، در آفتاب گرمی شادی دهنده بود، بر آب و خاک باد بهشتی وزنده بود، این تأثیر ایرجه. یعنی این گونه شعر گفتن رو ما قبل از ایرج نداشتیم. البته چنان که گفتم ایرج طنزی در شعرش داره که این طنز او رو از بسیاری از شاعران بعد از خودش ممتاز میکنه. اگر ممتاز شبه انگیز باشه بگیم متمایز میکنه. به این دلیل خیلی از کسانی که بعد از او آمدند روانی بیان ایرج رو خواه و ناخواه، یعنی یا دانسته یا نادانسته از او گرفتند، اما شاید اون طنز رو نگرفته باشن. این بسته به طبع و عرض کنم که سلیقه آدم ها داره، ولی شیوه ایرج شیوه ایست که پیروان فراوان پیدا میکنه. بنده میخوام حتی در نسل خودم بیام و بگویم که کسی مثل فریدون مشیری که شعرش معمولا با نوعی سادگی همراه هست، از جهت بیان این خواه و ناخواه شیوه ایرج رو در شعرش دنبال کرده. گویی که مشیری در بعضی جاها لااقل به طور خصوصی حتی گفته است که تأثیر ایرج رو حس میکنه در شعر خودش، در حالی که مضامین مشیری با مضامین ایرج خیلی فرق داره. اما مسئله دیگری که درباره ایرج بایستی گفت این است که چنان که یک بار هم به اختصار اشاره کردم، ایرج یکی از تواناترین ناقدان اجتماعی ما بعد از عبید و حافظ، هر کدوم از اون دوتا به نوعی، البته حافظ با شیوه پر ابهام و پر ایهامش و با اون نکته سنجی ها و ظرافت های خاص، و عبید با اون طنز گزنده و گاهی آشکار و مهاجمش، هر دو ناقدان بزرگ ادبی و اجتماعی ما بودند که اتفاقا همزمان هم بودند، یعنی هر دو در قرن هشتم میزیستند. ما بعد از این دو نفر کمتر کسی رو نظیر ایرج میشناسیم، برای اینکه در شعر ایرج و در زیر پوشش طنز و شوخی تمام مصائب اجتماعی ما بیان شده، تمام خرافه پرستی، نوعی ارتجاع فکری، تعصبها، حجاب و پوشش دست و پاگیر زن، تمام مسائلی که جامعه آن روز ایران و احتمالاً جامعه امروز ایران باهاش دست به گریبانه، به نحوی در شعر ایرج مورد انتقاد قرار گرفته. گیرم گاهی این انتقادها در زمان خودش چون خوب فهمیده نشده مورد اعتراضهای شدید قرار گرفته، چون ایرج در این انتقادها اصلاً رعایت هیچ چیز و از جمله اخلاق رو نمی کرده و مسائلی رو در این انتقادها می گنجونده که به نظر بسیاری از کسانی که به هر حال ممکنه از جهت اخلاقی خیلی متأثر بودند، اینها ضد اخلاق جلوه می کرده، و حال اینکه قصد و غرض اصلی ایرج نشون دادن این معایب بوده. بنابراین مقام ایرج چه از بابت نوآوری در زبان شعر و نجات دادن این زبان از اون تصنع و تکلفی که حتی در شعر بهار کما بیش دیده میشه، و اگر بهار واقعا با انقلاب مشروطیت بر نخورده بود که حتما یکی از شاعران متصنع و متکلف دوران بازگشت به حساب می آمد، ولی البته مقامش خیلی از این فراتر رفت، به دلیل اینکه توانست نبض اجتماع رو در لحظه پرتپشش درک بکنه و در شعرش منعکس بکنه. ولی معهازا در شعر بهار به دلیل قید فراوان او نسبت به اسلوب گذشتگان، این تکلف و تصنع هنوز دیده میشه، و حال اینکه در شعر ایرج ابدا دیده نمیشه. و نکته دوم این که ایرج معایب اجتماعی رو بسیار خوب، صریح و روشن مطرح کرد. و موضوع سومی که بایستی گفت اینه که ایرج با شیوه خودش چه از جهت مضمون و چه از جهت لفظ اجازه داد که خیلی از مسائلی که تا اون زمان حق ورود به ساحت شعر نداشتند وارد شعر بشن، و این امر مهمه. از اینجاست که بایستی گفت که ایرج یکی از پایه‌گذاران شعر امروز ماست، به دلیل اینکه شعر امروز ما یکی از فرقهای بزرگش با شعر قدیم این است که حد و مرزی برای بعضی کلمات یا بعضی مضامین نمیشناسه. هر چیز که شاعرانه گفته بشه، چه از جهت لفظ و چه از جهت معنا، میتواند در ساحت شعر وارد بشه، و این یکی از کارهایی است که باز ایرج کرده. اما به نیما میرسه.
اجازه میدید من پیش از این که به نیما بپردازید، سوالی رو که به ذهنم اومده مطرح کنم. آیا شاعران به گمان شما این نادرپور این گونه سنت شکنی ها، این گونه نوآوری ها و پار از حدود قواعد و قوانین تثبیت شده قرن ها و سال ها بیرون نهادن محصول عوامل عصر و جامعه هست؟ یعنی آیا ایرج میتوانست 50 سال پیش از عصری که در اون زندگی میکرد و یکی از دورانهای شگفتانگیز تاریخ ایران هست، میتوانست که چنین سنت شکنی ها رو بکنه؟ یا اگر بهار 20 سال دیرتر با اون طبع وقادش زندگی میکرد، آیا سبکش دگرگون میشد؟ در واقع نمیخوام سوال تخم و مرغ رو مطرح کنم، ولی به عبارتی بلافاصله این سوال در ذهن علاقمندان ممکنه خطور بکنه که آیا شاعرانی این گونه مسئول عصرشون هستن یا استعداد و فطری خودشون هست که در عصر معینی همه سطح ها رو میشکنه و جوی عظیمی رو سرازیر میکنه؟
آقای گرگین، خود شما خوب میدونید که این بحث یکی از مباحث بسیار بسیار قدیم و عظیم نقد شعره. برای اینکه آیا واقعا تأثیر اجتماع است در شاعر که بدعتی رو به او الهام میده، یا اینکه برعکس طبیعت شاعر است که این کار رو میکنه، مسئله ایست که خیلی مورد بحث بوده. اما حقیقت، یا لااقل حقیقت نسبی که امروز نقد شعر بهش رسیده، این است که هر دو بسیار مؤثرند و به تنهایی هیچ یک از عوامل قادر به ایجاد چنین بدعت ها و تحول ها نیست. به عبارت ساده تر بایستی گفت که اگر ایرج و بهار در مفصلی از زمان که مقارن با انقلاب مشروطیت بوده به وجود نمی آمدن یا پرورش نمی یافتن، مسلمن این کارها رو هیچ کدوم نمی تونستن بکنن. اما در این حال به تنهایی این کافی نیست، به دلیل که بسیاری از شاعران در کنار این دو هستند که همین تحول رو و همه گرما و حرارت انقلاب رو کشیدن و حس کردن، ولی در شعرشون تأثیری از این شور دیده نمیشه. بنابراین بایستی گفت که بایستی طبع مستعدی مثل طبع ایرج یا بهار از سوی دیگه وجود داشته باشه تا در واقع بذر انقلاب در اون به عمل بیاد و شاخه های برومندی رو به بار بیاره. هر دوی این مسائل، مسائل بسیار مهمن، یعنی شرط لازم و شرط کافی هستند. شرط لازم این است که شاعری که در واقع بدعت میاره، این بایستی در زمانی به وجود بیاد یا پرورش پیدا کنه که اون زمان خود به خود زمان متلاطم و پرتقیانی باشه و عوامل باعث بشه که به او و در ذهن او این مسئله رو ایجاد بکنه یا این جرأت رو بهش بده که صدها و قواعد دست و پاگیر گذشته رو بشکنه. ولی این به تنهایی کافی نیست، ضمناً باید طبع اون شاعر این استعداد و آمادگی رو برای پذیرش طغیان بیرونی داشته باشه.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز آمدیم، همراه با شاعر زنده‌یاد نادر نادرپور در گفتگویی با ایرج گرگین. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اکنون به جوان، جامعه و آموزش بپردازیم. روزنامه نوروز چاپ تهران در شماره امروز چهارشنبه خود با اشاره به تظاهرات جوانان پس از پیروزی‌های تیم ملی فوتبال ایران می‌نویسد: ممنوعیت‌ها و مخالفت‌هایی که برخی نهادهای رسمی و گروه‌های غیر رسمی با شادی و پایکوبی مردم در گذشته و در مقاطع مختلف نشان داده‌اند از جانب مردم پذیرفته شده نیست. مشخص‌ترین نمونه این رفتار در مقطع انتخابات 18 خرداد و پس از اعلام نتایج و برتری مطلق آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری بود. تلاش‌های سازمان یافته برای جلوگیری از جشن و پایکوبی مردم با هیچ عقل سلیم قابل توجیه نبود. نوروز در ادامه می‌نویسد: انرژی اجتماعی نسل نوجوان و جوان را نمی‌توان برای همیشه در درون آنها پنهان و مخفی نگه داشت. جوان سرشار از انرژی است و مدیریت عقلانی جامعه ایجاب می کند که برای بروز و نمود انرژی جوانان و تخلیه هیجان‌های درونی آنان بستر و مسیر فراهم کند. به نوشته نوروز، متاسفانه در ایران نه تنها با پدیده جوانان و روش‌های ارتقای نقش آنان در فعالیت‌های اجتماعی و بسترسازی با جامعه پذیری و مشارکت پذیری آنان برخورد درست و سنجیده‌ای صورت نمی‌گیرد، بلکه با میدان دادن به گروه‌های تندرو برای برخوردهای خشن و ناشیانه با عواطف و احساسات جوانان، مسائل و معضلات اجتماعی و گاه سیاسی امنیتی توسط خود نظام ایجاد و آفریده می‌شود. این موضوع یکی از موضوعهایی است که در برنامه امروز جوانان، جامعه، آموزش و در گفتار و گفتگوی دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس تعلیم و تربیت با رادیو آزادی خواهیم شنید.
جوانان، جامعه و آموزش.
در در گفتار هفته گذشته به مسئله مشارکت دانش آموزان در موقعیت‌های آموزشی و کلاس و مدرسه اشاره کردیم. مسئولان وزارت آموزش و پرورش چند سالی است از ضرورت مشارکت دانش آموزان و معلمان در مدرسه سخن می‌گویند و وزیر جدید هم در فرصت‌های مختلف و نیز در پیام خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی نو بر ضرورت مشارکت دانش آموزان و معلمان و توجه به خواسته های آنان تاکید کرده است. آقای مرتضی حاجی از جمله در پیام خود به مناسبت سال تحصیلی جدید 1380-1381 از مشارکت به عنوان مطمئن‌ترین روش برای دستیابی به اهداف یاد کرد و از آموزش و پرورش به عنوان نهادی مشارکت جو سخن به میان آورد. موضوع مشارکت دانش آموز را می توان از دو بعد اجتماعی و تربیتی به عنوان یکی از مسائل مهم محیط‌های آموزشی مورد توجه قرار داد. از جنبه نخستین یعنی بعد اجتماعی مشارکت، آموزشگاه اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که در امر ورود جوانان به جامعه و همساز کردن آنها با هنجارهای اجتماعی دخالت فعال دارد. جوانان با بسیاری از هنجارهای اجتماعی در محیط‌های آموزشی برخورد می‌کنند و در نتیجه نوع رابطه آنها با آموزشگاه اثرات فراوانی در شکل‌گیری هویت آنها بر جای می‌گذارد. مشارکت واقعی و عملی دانش آموز در زندگی مدرسه و اداره امور آن تجربه مهمی در آستانه ورود به زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. در چارچوب مشارکت اجتماعی در مدرسه، این پرسش اساسی به میان می آید که وضعیت کنونی آموزشگاه ها در ایران و رابطه آنها با دانش آموزان و دانشجویان به چه صورتی است؟ زیرا مشارکت امری انتزاعی و نمادین نیست و با زندگی و کار روزمره مدارس و جایگاه و موقعیت دانش آموزان پیوند می خورد. میزان مشارکت دانش آموزان در زندگی اجتماعی مدرسه تابعی از چند و چون احترام به دموکراسی و حقوق فردی در محیط‌های آموزشی است. مدارس ما در 22 سال گذشته از این نظر کارنامه‌ای بسیار منفی دارند و بخش مهمی از سیاست‌های جاری عملاً مانع از هر گونه شرکت دانش آموزان در زندگی اجتماعی مدرسه بوده است. چگونه میتوان در مدرسه ای که به ابزار سیاسی و ایدئولوژیک نهادهای رسمی بدل شده انتظار مشارکت دانش آموزان را داشت؟ چگونه میتوان در مدرسه ای که برای دانش آموز و معلم جاسوس گذاشته میشود و گاه خود آنها را وادار به جاسوسی میکنند صحبت از مشارکت به میان آورد؟ چگونه میتوان به آزادی های اولیه فردی دانش آموزان بی اعتنا ماند و از آنها خواست در امور مدرسه مشارکت کنند؟ حال اگر وزارت آموزش و پرورش به طور واقعی در پی گسترش مشارکت دانش آموزان است، باید ابتدا زمینه های علمی و فرهنگی چنین تحول اساسی را فراهم کند. دستگاه آموزشی ما دارای تجربه مهمی در رابطه با دانش آموزان است و گام نخست در تغییر سیاست‌ها و فرهنگ گذشته با نقد عینی و همه جانبه این تجربه منفی آغاز می‌شود. کنار گذاشتن روش‌های آمرانه، پایان دادن به برخورد پلیسی امنیتی با دانش آموزان و معلمان، احترام به فردیت و خودمختاری و آزادی‌های فردی و جمعی، پیش شرط‌های مهم گسترش مشارکت در مدرسه به شمار می‌روند. رفتن به سوی چنین تغییراتی البته به اراده سیاسی و سیاست‌های روشن نیاز دارد. وزارت آموزش و پرورش در 2-3 سال اخیر تلاش کرده است با برخی ابتکارات تا حدودی سیاست‌های گذشته را تصحیح کند و زمینه مشارکت فعال‌تر دانش آموزان را در امور مدرسه فراهم کند. ایجاد شوراهای دانش آموزی در 10,000 واحد آموزشی از جمله این ابتکارات است. در هفته دوم مهر ماه نیز برای نخستین بار مجلس دانش آموزی ایران در تهران با حضور بیش از 290 نماینده از مناطق مختلف به مدت 3 روز تشکیل جلسه داد. بنا به گفته مسئولان آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی ایران که قرار است زمینه مشارکت دانش آموزان در فعالیت‌های مدرسه را فراهم آورد، بیش از 3.5 میلیون عضو را در سال جاری در خود گرد آورده است. داوری درباره چند و چون و کیفیت فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش به ویژه در چارچوب سیاست‌های وزیر جدید هنوز بسیار زود است. پرسش‌هایی که امروز درباره دامنه و برد و محتوای واقعی این گونه فعالیت‌ها و سیاست‌ها مطرح می‌شود، بیشتر به تجربه ناموفق 2-3 سال گذشته باز می‌گردد. در این دوره حتی طرح‌های خوب و سازنده دستگاه آموزشی به دلیل بی‌توجهی به زمینه‌های فرهنگی و علمی و نیز عدم تأمین شرایط ضروری به موفقیت نینجامید و بیشتر در حد حرف و تبلیغات باقی ماند. تجربه سالهای گذشته ایران و نیز تجربه سایر کشورها به ما می‌آموزد که به مسئله مشارکت نباید به صورت اداری و تشریفاتی برخورد کرد. دولتی شدن فعالیت‌ها و دخالت دستگاه‌های مسئول و تلاش برای استفاده ابزاری از این ابتکارات در عمل آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها را از محتوا تهی می‌کند. احترام عملی به استقلال مدارس و آزادی‌های فردی و جمعی، پذیرش فرهنگ جوانان و میدان دادن به ابتکارات می‌تواند راه گسترش فرهنگ مشارکت را در میان دانش آموزان و نیز به وجود آمدن نوعی اعتماد دو جانبه بگشاید. نهادهای رسمی در گذشته در جذب جوانان و کار سازنده با آنها ناموفق بودند. عدم درک دنیای جوانان و خواستها و لذتهای آنان سبب به وجود آمدن شکاف بزرگی شده است که امروز فرهنگ رسمی را از فرهنگ جوانان جدا می کند. تجربه ماه‌های آینده نشان خواهد داد دستگاه آموزشی تا چه اندازه توانسته است از سیاست‌های ضد مشارکتی و منفی گذشته فاصله گیرد. هفته آینده باز هم این بحث را ادامه دهیم. آنچه که میشنیدیم گفتاری بود از دکتر سعید پیوندی درباره مشارکت پذیری جوانان و دانش آموزان در امور مدرسه و در محیط تحصیل. اما اکنون به گفتگوی دکتر سعید پیوندی گوش میکنیم با رادیو آزادی درباره برخی از مهمترین مسائلی که گریبانگیر جوانان، جامعه و آموزش در ایران امروز است.
آقای دکتر پیوندی، مسئله تظاهرات جوانان در خیابان‌ها پس از مسابقات فوتبال تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده. برخی در مطبوعات ایران این پدیده رو با تظاهراتی که پس از مسابقات فوتبال در اروپا توسط جوانان انجام میشه مقایسه می‌کنن. آیا میشه این دو پدیده رو با هم یکی دونست؟
قبل از هر چیز باید بگم که اون چیزی که در اروپا بعد از مسابقات فوتبال گاه رخ میده، به خصوص در انگلستان یا بعضی مقام در آلمان، را در جامعه شناسی اسمش را هالیگانیسم در واقع یا هالیگریسم یا اوباشگری در واقع لقب دادن و این پدیده خیلی به اون چیزی که در ایران میگذره به نظر من فرق میکنه. برخی از مطبوعات در ایران به این مسئله اشاره میکنن و این مقایسه را انجام میدن، حتی آقای بهروز گرامایی امروز در روزنامه نوروز هم به این موضوع اشاره کرده، ولی البته ایشون هم تفکیک کرده، یعنی بخشی از این حرکت جوان‌ها رو به این اوباشگری در واقع ربط داده. من فکر می‌کنم در ایران باید به این مسئله به عنوان یه پدیده اجتماعی خیلی مهم برخورد کرد، ولی نباید فقط در این چارچوب محدود اون را دید. خوشبختانه در مطبوعات ایران در روزهای اخیر برخورد خیلی فعالی به این مسئله شده و کوشش کردن که به دلایل اجتماعی این پدیده بپردازن. در اروپا این پدیده اوباشگری به یه گروه خیلی کوچیکی مربوط میشه که خیلیشون هم گرایش‌های افراطی راست نئونازیسم دارن و با زدن شکوندن مغازه ها، پنجره ها، ویترین مغازه ها و غیره سعی میکنن که یه نوعی در واقع با پلیس درگیری وجود بیاره، این در واقع حضور خودشون رو به رخ بکشن و اینو در واقع گروه های یا افراطی آنارشیستی هستن. ولی در ایران بخش عمده کسانی که در این حرکات بعد از مسابقات فوتبال شرکت میکنن به هیچ وجه تخریب نمیکنن، بلکه شادی خودشون رو بیان میکنن، از طرف دیگه نارضایتی خودشون رو